آسی آمد یک طرف افتاده بستر یک طرف چادر تو یک طرف افتاده هرچه اینجا هست چشمان مرا خون کرده است رنگ این دیوان خانه یک طرف در
راحت نمی افتد به ما انگار یک بار راحت نمی افتد به ما انگار یک بار بر روی چشمانم قدم بگذار یک بار دیدند خیلی ها تو را اما نبوده سهم نگاه من از آن بسیار یک بار بین بساطم نیست آهی که بگیرد چشم خریدار تو را ای یار یک بار یبن الحسن هایم جواب آیا ندارد پاسخ بده بر این همه تکرار یک بار این آسیه بر روی خاک افتاده را هم در زمره دلدادگان بشمار یک بار ناقابل استم ما دعا دارم همیشه خرج تو گردد جان بی مقدار یک بار ای کاش می شد که برای ما بگیری وقت ملاقاتی از آن بیمار یک بار بد دید از همسایه ها اما نیفتاد او از لبش الجار ثم الدار یک بار با دردها می ساخت اما دم نمی زد با دردها می ساخت اما دم نمی زد از زخم‌های آتش و مسمار یک بار بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على الصدیقه فاطمة الزکیه حبیبة حبیبك و نبیک و ام احبائك و اصفیائك السلام عليك ایتها الصدیقه الشهیده عرض سلام و صلوات و تعزیت و تسلیت ما به محضر رسول مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طیبین و طاهرین ایشان بلاخص صاحب عزای اصلی دردمندترین دردمندان محزونترین محزونان حضرت ولی عصر بقیت الله الاعظم ارواحان و فدا و همچنین عرض سلام و تسلیت و تعزیت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عاشقان و دلدادگان و دلسوختگان فاطمی و همین مناسبت به مناسبت ایام فاطمیه ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بر اساس روایت 95 روز در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ام الائمه که از دیشب آغاز شد و انشالله تا چند شب آینده در خدمت شما خواهیم بود و هر شب از محضر یکی از کارشناسان ارجمند با موضوعات مختلف استفاده خواهیم کرد امشب در خدمت استاد عالی قد و کارشناس ارجمند مباحث تاریخی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم پیرامون سیر وقایع و حوادثی که پس از شهادت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد. پیشنهاد میکنم که حتما با ما همراه باشید تا انتهای برنامه. راه‌های ارتباطی ما و شما برقرار هست. شماره‌های تماس رو دوستان زیرنویس میکنن. اگر پرسشی داشتید پیرامون مسائل و وقایعی که اتفاق افتاده از در آن دوران میتونید مطرح کنید و ان شاءالله پاسخ‌های استاد رو هم بشنویم. بیش از این مزاحم نمیشم و استفاده میکنیم از محضر کارشناس ادمن جناب آقای دکتر جباری. آقای دکتر سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب صفایی و شما بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم. آرزوی توفیقات و تأییدات روزافزون الهی و عرض تسلیت ابتدا به ساحت مقدس مولا و سرورمون ولی نعمتمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه و همینطور خدمت شما عزیزان بیننده. انشالله که هر یک به سهم خود بتوانیم عرض ارادت بکنیم به محضر مقدس مولاتمون فاطمه زهرا سلام الله علیها و عرض بکنم که بر میزان معرفتمون نسبت به اون حضرت بیفزاییم و بتوانیم سهمی داشته باشیم در اقامه عزا و همینطور بیان مظالمی که و فجایعی که نسبت به اون بانوی بزرگوار رفت در خدمت
ان شاء الله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب عرض کردم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند موضوع برنامه رو و سیر حوادث پس از شهادت آقا رسول الله و اینکه پیرامون حادثه‌ای که اتفاق افتاد در خانه امیرالمومنین سلام الله علیه و اینکه کیفیت هجوم به آن خانه و کیفیت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اینکه چند بار هجوم اتفاق افتاد، کیفیت هجوم به چه شکل بود، ان شاءالله پیرامون این موضوعات و فکر می‌کنم در ادامه پیرامون خطبه‌ای که خود حضرت داشتن، خطبه مختصری که داشتن در منزل، همه اینها رو ان شاءالله در این برنامه در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که چون غروب جمعه معمولا توفیق هست در محضر بینندگان عزیز برنامه آینه تاریخ رو داریم و امروز خب به جهت این ویژه برنامه در خدمتشون نبودیم. هفته قبل بخشی رو توفیق شد اشاره کردم از سیر رخدادهای به عبارت ترتیب رخدادهای بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و به تعبیر دیگر تاریخ و ترتیب حوادث. شایدم اشاره کردم به مقاله‌ای که در این ارتباط تدوین شد توسط این حقیر و یکی از دوستان با عنوان تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و این مقاله در فضای مجازی موجوده با همین عنوانی که عرض کردم جستجو بشه طبعا دوستان میتونن ملاحظه کنن. تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در چند سال قبل مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش چاپ شد و در اونجا خب به صورت مفصل ترتیب حوادث آمده. یکی از نکاتی که باز یادم هفته قبل اشاره کردم این که گاهی ابهام وجود دارد برای معمول عزیزان شیعیان به هر حال حتی سخنرانان در اینکه دقیقاً هر حادثه‌ای کی اتفاق افتاد، قصد به فدک کی اتفاق افتاد، هجوم به خانه کی اتفاق افتاد، مسئله بستری شدن حضرت، مدت بستری شدن حضرت و بالاخره بحث شهادت هم که حداقل دو تاریخ مشهور هست و چیز دیگه هم گفتن. عرض کنم که یک مرور کوتاهی میکنم بر مقدمات مربوط به هجوم به خانه فاطمه و مدار بحث هجوم متمرکز میشم. این قسمت رو توفیق نبود هفته قبل به تفصیل بیان بکنیم. امشب که اصلا وقتش این ایام دیگه بالاخره این فاجعه بزرگ که منجر به شهادت حضرت شد باید باز بشه، بیان بشود. ما بیان تاریخ میکنیم و قضاوت رو به بینندگان عزیز واگذار میکنیم. و اونچنان که عرض میکنم از کهن‌ترین اسناد و مدارک هست و دیگه میشه خود از زن هم مراجعه بکنن. بعد ترتیب حوادث رو عرض کردم. اولین اقدامی که دستگاه خلافت بعد از حادثه سقیفه انجام دادند نسبت به فاطمه سلام الله علیها هم اولین اقدام شد مطلق که حالا اونم اشاره کردم هفته قبل که بعد از قصب خلافت اعزام جیش اسامه بود. سپاه اسامه رو که پیامبر اکرم تاکید داشتن سریعتر اعزام بشه با هدف اینکه مدینه رو خالی بکنن از معارضان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و نرفتند. و بعد از اینکه خلافت رو گرفتن، ابوبکر اصرار کرد که زود بر جیش اسامه اعزام بشه برای اینکه مدینه رو از معارضان خودش خالی بکنه و دولت مستقر بر خلافت بشه. و این جیش رفت و حدود 40 روزی از مدینه دور بود و بعد برگشت، یعنی حدود 40 و اندی روز بعد از رحلت پیامبر جیش اسامه برگشت. و اما اون چه که نسبت به اهل بیت علیهم السلام انجام گرفت، غیر از مسئله قصب خلافت، قصب فدک بود. یعنی دومین اقدام بعد از قصب خلافت قصب فدک بود. تاریخش رو هم عرض کردم خدمت عزیزان که بر اساس نقل ابن عبدالحدید حدود 10 روز بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله این کار صورت گرفت. و طبیعتاً خطبه فدکیه و اقدام فاطمه سلام الله علیها برای بازپسگیری فدک در همون 10 روز بعد از رحلت پیامبر انجام گرفته، که باز فکر میکنم اشاره کردم در برنامه که دو اقدام فاطمه سلام الله علیها در ارتباط با فدک انجام دادند. یک اقدام که به صورت طبیعی با سراغ ابوبکر میرفتن، ابوبکر دستور داده بود اخرج ابوبکر و کلاء فاطمه من فدک. و لذا در دیدار خصوصی که با ابوبکر دارد، یعنی خصوصی که در اون نقل امام کاظم سلام الله علیه که در جلد اول کتاب شریف کافی آمده، ابوبکر بعد شاهد خواست که امیرالمؤمنین ام ایمن با امان شاهدان فدک حضور اعطای فدک به فاطمه حضور پیدا کردن، در حالی که خب طبیعتا از مثل فاطمه نیاز به شهادت، طلب شهادت نبود که شاهد بیاره. اما متاسفانه چنین شد و شاهد هم آمد، اما باز پیش نرفت به این معنا که ابوبکر ناچار شد بعد از این قصه به ظاهر سندی بنویسه به فاطمه بده. اما طبق همون روایت امام کاظم سلام الله علیه، وقتی که خارج شد فاطمه از نزد ابوبکر، مواجه با عمر شد و عمر اون رو از دست فاطمه گرفت و آب دهان انداخت و محو کرد نوشته ها رو و پاره کرد. امام کاظم توصیف میکند این رو در همون مجلس مهدی عباسی،
بله،
که نشسته بود مثلا برای رد مظلمه ها و دادخواهی و اینها. حضرت اونجا فرمود ما بال مظلمتنا لا ترد، چرا داد ما رو نمی ستانه؟ گفت چیه؟ حضرت فرمود که فدک، و توصیف کرد فدک رو تا رسید به همین جا حضرت بیان کرد این چنین. و خب این پس دومین اقدام هست بعد از
بله
قصب خلافت، دومینش هم قصب فدک هست. و نکته سوم که حالا البته مسئله قصب فدک رو و ندادن اموال رو به فاطمه، چه اموالی که یعنی ظاهر نصوص، حتی نصوص عامه مثل اون چه که در صحیح بخاری در دو سه روایت آمده، ظاهر که صریح اون نصوص این است که نه فقط فدک بلکه میراث فاطمه رو به فاطمه داده نشد، با همین تمسک اون روایت مجعولی که بله. معاشر الانبیاء لا نورث، و بخاری نقل میکنه که فاطمه سلام الله علیها برای طلب میراثش رفت پیش ابوبکر که حالا سلمنا، که حالا فدک رو تو میگی به من نداده پیامبر از باب ارث که به من تعلق میگیره، مال پیامبر بوده باشه به من میرسه، که او این روایت رو چه کرد. و بعد دارد که فاطمه سلام الله علیها هجرت و ولم تکلم و حتی توفیت، دیگه قهر کرد با ابوبکر و با اون دیگه سخن نگفت تا اینکه از دنیا رفت. عرض کنم که اقدام فاطمه سلام الله علیها، اقدام سومشون هجوم به خانه است. یعنی اگر بخوایم ترتیب اقدامات جریان خلافت نسبت به خاندان اهل بیت رو ذکر بکنیم، اولینش قصب خلافت، دومینش قصب فدک، سومینش هجوم به خانه فاطمه برای عقد بیعت. حالا اقدامات فاطمه سلام الله علیها رو اینجا عرض خواهم کرد. اما هجوم به خانه هم که سال پرمیده در دو مرحله انجام گرفت. یک مرحله برای بیرون کشیدن متحسنین در خانه فاطمه سلام الله علیها، و مرحله دوم برای بیرون کشیدن علی علیه السلام که در مرحله اول نتونسته بودند اون حضرت رو بیرون بکشند و برای بیعت ببرند، که گاهی این خلط شده. خلط یعنی در متون تاریخی روایی چون اونجا که در متون اهل سنت آمده مثل انصاب الاشراف، تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، المصنف عبدالرزاق صنعانی، امثال اینها، اینا که به هر حال متون اهل سنت که اشاره کردن به مسئله هجوم به بیت از منابع قرن سوم، قرن چهارم، اینها گاهی اشاره کردن به همون هجوم اول، یعنی برای اخراج متحسنین از بیت.
بله.
اما برخی از منابع دقیق تر آوردن، مثل اون کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری از منابع قرن سوم. بله. که حالا نقلیات ابن قتیبه به خاطر اینکه برها یه مدار بازتر مسائل رو مطرح کرده
با جزئیات،
با جزئیات و در این قسمت مدار حقایق رو باز نکامل تا حدی و در پرده رو کنار زده باز کرده، به تعبیر من خاریست در چشم حضرات و به لطائف الهیادی تلاش میکنن که عرض میکنم که این رو انکار بکنن، بگن بله حال ابن قتیبه این انتساب این کتاب با او معلوم نیست و یا مثلا نسبت تشیع بدن در امثال اینها، اینها بعد تضعیف بکنن، نه دیگه آب در هاون کوبیدن هست و ثابت هست انتساب این کتاب به ابن قتیبه. و ابن قتیبه هم عرض کردم طور نیست که کامل باز کرده باشد، مثلا بحث هجوم رو مطرح میکنه، اما تا اینکه عمر میاد و هیزم میاره و تهدید به آتش زدن خانه میکند، اما اینکه چطور وارد خانه شدن، داره، چطور علی رو بیرون آوردن، فقط میگه فاخرجوا علیا، همین دوای کلمه، اما چطور، چون قبلش دارد که عمر هیزم آورد و در خانه و تهدید کرد و ای علی تخرجن او لاحرقن علیکم بیتکم،
تهدید دیگه مسلمه،
بله تهدید مسلمه. او با خاله چطور وارد خانه شد دیگه اینجا درز میگیره. بالاخره وقتی تهدید کرد که علی علیه السلام که با تو و رحمت که بیرون نیومد،
سریع نیومد در واسه،
مثلا خود تعبیر فاخرجو اخراج کردن، یعنی پس بنابراین خودش نمیگه فخرج علیون، میگه فاخرجو علیان. و شواهد دیگر هم باز هست در متون تاریخ اهل سنت داره، بعد این که حضرت رو بردن برای بیعت، نه نرفت برای بیعت. این دو مرحله هم طور که عرض کردم طبق همین نقل از میکنم که ابن قتیبه کاملا تصریح داره که در مرحله اول فرستاده شد برای اخراج این کسانی که متحسنه در خانه بودند و اینجا عمر آمد در همون مرحله، آمد و تهدید به آتش زدن کرد و سلمان، ابو ذر، مقداد، بریده، اینها که در خانه بودن بعد از اینکه عمر تهدید کرد و فاطمه سلام الله علیها بهشون فرمود که او کسی است که تهدیدش رو عملی خواهد کرد، ولذا اینها خودشون آمدن بیرون برای اینکه متعرض خانه نشه و از اینها دیگه به زور بیعت گرفتن یکی پس از دیگری. و در ادامه داره که در مرحله دوم هرسونم که مجددن عمر برگشت به ابوبکر گفت که به اصطلاح این متخلف از بیعت رو سراغش نمیری، رهاش میکنی، یعنی علی اون بیعت نکرده چه کار میکنه باش، که این بار قنفذ رو فرستادن، بار اول، بار دوم، در هر دو نوبت امیرالمؤمنین پاسخ منفی داد و فرمود که من ابوبکر به عنوان خلیفه پیامبر نمیشناسم، چون قنفذ از طرف اون اومد گفت که بیا و بیعت کن با خلیفه پیامبر، تو یک نوبت، نوبت دوم، نوبت اولم گفت که خلیفه پیامبر تو رو فرا میخواند، در هر دو نوبت امیرالمؤمنین رد کردن، بار سوم عمر برخاست و با هیزم آمد به در خانه و تهدید کرد و ادامه ماجرا. حالا من قبل از این که ادامه ماجرا رو از کتاب سلیم ابن قیس هلالی بخوانم، بله، که یکی از منابع کهن ماست و با تفصیل، چون در کتاب سلیم یه روایتی در اوائل کتاب داره از جناب سلمان، سلیم از سلمان نقل میکنه دیده هاشو، اونچه که مشاهده کرده نسبت به حادثه، و در اواخر کتاب روایتی از ابن عباس داره، اونم مفصله، در به اصطلاح هر دو روایت مشترکن در بیان تفاصیل، بله، یکیش مثلا این مقدار جزئیات بیشتری داره، بله، یکی اون جزئیات نداره، ولی کنار هم که میگذاریم قشنگ این متن حادثه و تعرض نسبت به خانه فاطمه کاملا آشکار میشه دیگه. حالا بحث راجع به بحث کتاب سلیم و اعتبار کتاب سلیم اونها دیگه در جای خودش مفصل بیان شده، بزرگانی مثل مرحوم آیت الله خویی و اینها در معجم رجال الحدیث این بحثا رو کردن، مرحوم علامه جعفر مرتضی عاملی در کتاب معصات و زهرا جلد اول باز مفصل بحث کردن و کتاب سلم یکی از اصول علمی و مدبنات شیعه بوده به تعبیر اصل الاصول، یعنی در قرن اول تدوین میشه بعد از کتاب سلیمه که در قرن دوم و سوم اصول دیگر و مدبنات حدیثی تدوین میشه. بزرگان ما اعتماد داشتن بر این کتاب، مرحوم نعمانی، مرحوم کلین از این نقل کردن، مرحوم شیخ طوسی دیگر رو نقل کردن. نمیشه کتاب سلیم رو ازش رفعیت کرد با این از بکنم که شبه هایی که بعضن تلاش میکنن که منتشر بکنن و اعتبار این کتاب رو بگیرن، ضمن اینکه نقلیات تاریخی این کتاب با شواهد متعدد موجود در کتب شیعه و اهل سنت کاملا سازگاره. این وقت اگه متنافی بود خب اونجای بحث میکرد انسان. عرض میکنم که خب اون نکته هم که هفته قبل هم اشاره بهش کردم راجع به تاریخ هجوم، یعنی مسئله اول اصل هجوم بود و این ترتیب که بعد از، چون دیدم که گاهی برای برخی هر شود که این ابهام وجود دارد که آیا قصب فدک بعد از هجوم رخ داده یا قبل از هجوم رخ داده، که عرض کردم با این ترتیبی که گفته شد 10 روز بعد از رحلت پیامبر قصب فدک اتفاق افتاده، 50 روز بعد از رحلت پیامبر هجوم به خانه اتفاق افتاده. و اون چه که از ابن قتیبه استفاده میشه که اون دو مرحله ذکر میکنه، اول برای اخراج متحسنین، بار دوم برای امیرالمؤمنین، از نقل ابن قتیبه فاصله زمانی استفاده نمیشه.
بله،
میگه که به اصطلاح فقال یا مثلا فا تفریع میکند که ترتب رو میرسونه، ظاهرا در یک روز اتفاق افتاده و اینطور نیست که فاصله افتاده باشد، یعنی در همون روزی که هجوم آوردن و متحسنون رو اخراج کردن، بعدش با اصرار عمر، با تحریک عمر، ابوبکر قنفذ رو فرستاده. باز این نکته رو خوب عرض بکنم، حالا قبل از اینکه اون چند شاهد رو برای این 50 روز که هفته قبل هم اشاره کردم فقط مرور بکنم، اشاره کنم گاهی در این نقلها به گونه آمده که از این دو نفر بین ابوبکر و عمر، ابوبکر عرق یعنی رقیق تر بود، عرق بود، اعطف بود، عطوفتر بود، رقیقتر بود، ملایمتر بود، عمر در فذ و غلیظ و خشن و شدید و اینها بود. در این که عمر آدم خشن بود سنی و شیعه هیچ تردیدی ندارن، همه متفقن، تاریخ خوبی گویی از همه روایات، هر کسی که آمده راجع به اوصاف عمر سخن گفته از متون شیعه و اهل سنت همین رو گفتن که اصلا وقتی که ابوبکر عمر رو نسبش کرد به جای خودش، یکی از اولین اعتراضات کرد، طلحه کرد به ابوبکر، هم قبیله ای ابوبکر بود، گفت که آدم خشنی آورده بر ما نسب کرده. تاریخش هم نشون میده در دور خلافتش هم که مردم از میگه ما لدرت عمر احیب من سیف الحجاج، مثلا چنین تعبیری، یعنی شلاق عمر نه برای مردم از شمشیر حجاج ابن یوسف که بعدها اون جنایاتو کرد و شمشیرش از شمشیر خون میچکید، مردم بیشتر میترسیدن. یعنی مقایسه کرده بین شلاق عمر و شمشیر حجاج، شلاق دستش بود تندی میکرد اینها. اما در این قضیه هجوم به بیت از نقلی در انصاب الاشراف بلازوری که از متون اهل سنت، متون تاریخ اهل سنت در قرن سوم، تعبیری به کار برده که واقعا جای تأمل و جای تأسف داره، و اون اینکه ابوبکر وقتی که فرستاد برای آوردن علی علیه السلام گفت که ائتنی به علی به اعنف العنف، برید علی رو با شدیدترین وجه بیاریدش،
بدترین شکل
بیارید، که باز همین بلازوری تصریح دارد که با فتیله آتشی عمر آمد به در خانه علی، از جمله متونی است که متون کهن عام است و تصریح درش است که با آتش آمد و هیزم آوردن، آتش آوردند. این همین تعبیر که به اعنف العنف، این نشون میده که به هر حال کمر بسته اند به این که علی رو هر جوری هست باید دیگه بیارن. اما اینکه چرا اصرار داشتن دیگه از علی این بار دیگه بیعت بگیرم 50 روز بعد از رحلت پیامبر، باز در اون برنامه آینه تاریخ هفته قبل نمودا با تفصیل بیشتر اشاره کردم، علتش این بود. ببینید ما این شواهد، این که حمله متأخر هست، چند چیز عرض کردیم، از جمله خود خطبه فدکیه که 10 روز بعد از رحلت پیامبر ایراد شده، در اونجا فاطمه سلام الله علیها هیچ اشاره‌ای به هجوم به بیت نمی‌کنه. نوع آمدن فاطمه آمدنی عادی توصیف شده، ما تحرم مشیت آمشیت رسول الله. دو سوم رفتن فاطمه مکرر بعد از رحلت پیامبر به زیارت قبور شهدای احد و زیارت قبر حمزه. خب اون فاصله‌ای داره، 4-5 کیلومتر تا خانه فاطمه فاصله داره، پس بدن هم سالم
هست.
شب‌های متعددی ابتدا در خانه بدریون و سپس در خانه مهاجرین و انصار رفتن برای یاری خواهی، که هم در متون شیعه هست هم متون اهل سنت.
بله.
شاید بود هفته قبل اشاره کردم، اون از جمله نامه‌های شماتت‌آمیز معاویه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که می‌خواست نمک رو زخم امیرالمؤمنین بپاشه و از بکنم که دل حضرت رو ریش ریش بکنه. یکی این نامه است که در اونجا میگه که من عهد رو که به یادت میارم، این که یادت میاد که کنت تحمل و قعیدت بیتک، زن توی خونت و سوار چارپایی میکردی، همراه دوتا بچت حسن و حسین میبردی در خانه مهاجر انصار برای اینکه از اونها یاری به طلبی، و هیچ کدوم جوابتون دیروز قلیلی جوابتون رو ندادن، اگر تو به حق بودی جوابتون رو میدادن. و حضرت اینطور چی میکنه؟
بله.
و این در متون اهل سنت است. در متون ما هم مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، همین سلیم ابن قیس نقل کرده، و اینها خود این رفتن در خانه به خاطر باردار بودن سوار چارپای میکرد، مرکبی میکرد که در خانه مهاجر انصار بره. اما بالاخره در روایت سلمان تصریح شده که وقتی که هجوم آوردن و فاطمه مصدوم شد، دیگه بستری شد، خانه نشین شد،
طریق تمام حرکت
نداشت، طریق الفراش شد، بدن مجروح و مصدوم و سخت جنین کرده. بله. پس من برای این نشون میده که این شبهایی که حضرت میرفته در خانه مهاجر انصار هنوز هجوم صورت نگرفته. این هم از جمله شواهد. شاهد دیگر اون جریان بریدت ابن حسیب اسلمیه که عرض شد جیش اسامه که رفت این پرچمدار جیش بود، وقتی که برگشت طبق نقل مرحوم سید مرتضی در کتاب الشافی و همطور بعد شیخ طوسی در تلخیص الشافی آوردن، در اونجا آمده که وقتی اومد گفت که لا ابای و حتی یبای علی، پس پیداست که هنوز علی بیعت نکرده. بریده رفت پرچمش رو میان قوم میزد زمین و گفت که من تا علی بیعت نکند بیعت نمی کنم. قومش هم گفتن لا نبای و حتی یبای اب بریده، تا بریده بیعت نکنه ما بیعت نمی کنیم. پیداست تا برگشت جیش اسامه هنوز بیعت از علی گرفته نشده. و شاهد آخرم که 50 روز عرض کردم بر اساس روایتی از امام باقر سلام الله علیه که مرحوم علامه مجلسی از کتاب مصباح الانوار از متون قرن ششم نقل میکند که حضرت فرمود که ابتدای مرض و بیماری فاطمه سلام الله علیها بعد 50 لیله من وفات رسول الله بوده، بعد از 50 شب، که اینها با این شواهدی هم که عرض کردم میخونه.
بله.
جیش این جیش برگشته، بریدر یه چند چیزی گفته و قومش هم اینجوری گفتن، پس اینا کم کم احساس خطر میکنه دستگاه خلافت که همه به تعبیر مشکلات از علی است و بیعت علی
نکردن خیلی براشون
سنگین داره تمام میشه، کسانی دارن معترض میشن و به خصوص که دریان اون 12 نفر 12 تا از یاران خاص امیرالمؤمنین، همین ها سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و بریده و ابی بن کعب و خالد بن سعید بن عاص و امثال اینها تا 12 نفر شمردن، اینها به حضرت عرض کردن که ما چه کنیم، میخواد شمشیر بکشیم مقابله بکنیم. فرمود نه، شما تعدادتون اندکه، برید اون چه که از پیامبر شنیده اید نقل کنید درباره خلافت و امامت و مثلا این حقایق
تبیین کنید.
بله
تبیین کنید.
تبیین کنید. بله، همین بحث جهاد تبیینه که مقام معظم رهبری تاکید امر مؤمنین هم همین هست. و عرض کنم که به اینها رفتن آمدن در جمعه در مسجد و یک به یک بلند شدند و حرفاشون رو زدند و ابوبکر هم ساکت نشسته بود و نمیتونست جواب بده. عمر گرفت دستش رو برد به منزل، بعد از 3 روز با نیروهای مسلح آوردش ابوبکر رو مسجد و تهدید کرد که هر کس میخواد از اون حرفا بزنه با این نیروها طرفه. این هم باز یعنی برخواستن 12 نفر در مسجد، این هم باز یک زنگ خطری بود. مجموع اینها موجب شد که در 50 روز بعد از رحلت پیامبر هجوم صورت بگیره.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکر. خب پس تا اینجا در حقیقت یک شمای کلی واضح شد از مسائلی که اتفاق افتاد بعد از شهادت پیامبر اکرم و اینکه خب مشخص شد 50 روز بعدش این اتفاقات میفته. اگر اجازه میفرمایید یک میان برنامه داشته باشیم تا انشالله جزئیات هجوم رو بعد از میان برنامه خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم.
باید فاطمی یه جون داد، جون بر مادر جوون داد، باید زد به سینه و سر عشق و به عالم نشون داد. باید فاطمی یه دم داد، خدا رو به زهرا قسم داد، خدایی که عالم رو دسته اون بانوی بی حرم داد. حالا که دنیا باز گرفت بازیش، حالا که داری درد و داغ و تشویش، دخیل شو برود درک سوخت و آتیش. بارون میخوای بگیر از مادر، سامون میخوای بگیر از مادر، آب و نون میخوای بگیر از مادر، بگیر. یا امنا یا فاطمه، یا امنا یا فاطمه، یا امنا یا فاطمه مادر، یا امنا یا فاطمه، یا امنا یا فاطمه، یا امنا یا فاطمه مادر. باید فاطمی یه پر زد، پر مثل مرغ سحر زد، رسید به کوچه مدینه، خونه مادر رو در زد. باید فاطمی یه سر داد، سر نالمی از جگر داد، باید خوند از اون غمی که به عاشقا چشم تر داد. اگه با عشقات درداتو نوشتی، اگه مثل من فکر سر گذشتی، دخیل شو بر اون چادر بهشتی. بگیر از مادر، عقبا میخوای بگیر از مادر، کربلا میخوای بگیر از مادر، بگیر. یا امنا یا فاطمه، یا امنا یا فاطمه، یا امنا یا فاطمه مادر، یا امنا یا فاطمه، یا امنا یا فاطمه، یا امنا یا فاطمه مادر.
چادرت را به تکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر توست. ساعد الله قلبك یا صاحب الزمان به مصیبت امك الزهراء سلام الله علیها. عرض سلام و تسلیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ام الائمه به مناسبت ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت کارشناس ارجمند استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری هستیم با موضوع سیر شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به این وقایع تاریخی و این فاصله زمانی در حقیقت. فرمودید که 50 روز فاصله بود بعد از رحلت پیامبر تا مسئله هجوم. هجوم رو فرمودید در دو مرحله اتفاق افتاد، یک مرحله هجومی که حالا اصحاب آمدند، مرحله دوم آن هجومی بود که نسبت به امیرالمومنین و بیت امیرالمومنین به صورت خاص انجام شد، حضرت رو آوردن بیرون کشیدن. حالا ما فرمودید از کتاب سلیم فکر میکنم قرار است که با توضیحات و جزئیات بیشتر بفرمایید که چه اتفاقی افتاد در اون هجوم دوم.
بله، عرض میکنم که همونطور که اشاره شد یکی از ذخایر علمی تاریخی ما همین کتاب سلیم هست، اونجا تفصیل رو درش آدم میبینه و مختنم هست و در دو بخش همونطور که باید اشاره کردم، بخش در اوائل کتاب از سلمان روایت نقل میکند، اواخر کتاب هم از ابن عباس، اینها با هم مشترکات فراوانی دارن، بعضشون جزئیات بیشتر رو ذکر کردن. خب جناب سلمان بحث یاریخواهی شبانه رو قبلش نقل میکند که حالا اونو من عرض نمی کنم تا میاد به اینجا که بعد از این یاریخواهی ها، فلم ما رعا علیون علیه السلام خذلان الناس ایاهو، حالا آدرسم 100 طبق این چاپی که من دارم صفحه 128 از کتاب سلیم ابن قیس تحقیق انشارات دلیل ما تک جلدی چاپ شده و تحقیق هم مرحوم محمد باقر، حالا مرحوم نمیدونم، محمد باقر انصاری زنجانی خوئینی تحقیق کرده کتاب سلیم و معروف اینجا به انشارات دلیل ما صفحه 128 عرض شد که فلما رعا علیون خذلان الناس ایاهو و ترک هم نصرته و اجتماع کلمته هم ابی بک و طاعته هم لهم و تعظیم هم ایاهو لازم بیتر، دید که مردم بالاخره اقبال به سمت حالا حکومت بردن، اقبال یا اینکه فضای کودتا رو دیدند و فضای به تعبیر هم شبهه افکنی هایی که شد، متاسفانه اینکه برای پیامبر فرموده که نبوت و خلافت در این خانه جمع نمیشه امثال اینها، به هر حال این بیعتی که یا خلافتی که تحمیل شد بر مردم، لازم بیته علی اسم دیگه نشست در خانه. فقال عمر لابی بک ما یمنعک ان تبعث الیه فیبایع، عمر به ابو بکر گفت که چی مانعه که بفرستی علی رو بیاری برای بیعت، فانه لم یبق احد الا وقد بایع غیره، همه بیعت کردن به جز اون و این قلیلی که این چند نفری که به صلاح همراه او هستن و غیر ها اولای الاربعه، پیداست که در این مرحله که میخواد هجوم به خانه علی صورت بگیره دیگر اون به صلاح یاران امیرالمؤمنین روی به جبر و اینها بیعت گرفتن. حالا مگر مونده سلمان و چون داره سلمان نقل میکنه میگه من مونده بودم ابو ذر و مقداد و زبیر و اینها، این چند نفر که زبیر هم دارد که وقتی که به اصطلاح حضرت رو بردن برای بیعت شمشیر کشید و گرفتن شمشیر زبیر رو شکستند، در حالت زبیر این هست. و حالا همینجا سلیم نقل میکنه و کان ابوبکر عرق قر رجلین و ارفقه هما و ادها هما و عبده هما غورن، یا ابوبکر مدار نرمتر بود و الاخر افضل هما و اغلل هما و اجبا هما، عمر مدار شایدتر. ما اون تعبیری که عرض کردم از انصاب الاشراف در این مرحله دقل ابو بکر داره گفت که برید به عدر به اعنف الانف برید بیارید. و فقال ابو بکر من نرسلو الیه، ابو بکر حالا کی صلاح بره علی رو بیارد، فقال عمر نرسلو الیه قنفذن، قنفذ رو بفرستیم، با هو رجلون فضون غلیظون جافن من الطلقا، یه آدم است که حرف گوش کنه و خشن غلیظ القلب و از طلقا هست، احد و بنی عدی ابن که پیداست که تا فتح مکه هم اسلام نیاورده، بعد از فتح مکه اسلام آورده که از طلقا محسوب میشه، از هم قبیله ای عمر بود، از بنو عدی بود،
غلامش پس نبوده،
بعضی گفتن غلام بعضی گفتن پسر عموی، اختلافی در نسبت قنفذان، بالاخره هم قبیله ایه، آیا غلام بوده یا پسر عمو بوده یا چه مولاش بوده، مولا به معنای وابسته هم پیمان، بالاخره یک اختلاف تعبیری دربارش هست. فارسله الیه و ارسل معه اعوانا و انطلق، قنفذ و فرستادن و کسانی هم همراه او به غنیار او فرستادن، فاستأذن علی علیین، اذن خواهد در خانه رو زد که علی علیه السلام بیان بیرون، و فعبا ان یعذن لهم، امیر المؤمنین عبا کرد که اذن بهشون بده داخل بشن، فرجع اصحاب قنفض الى ابی بکر و عمر و هما جالسان فی المسجد و الناس حول هما. برگشتند اصحاب قنفض نزد ابو بکر و عمر، هم در مسجد نشسته بودند، گروه هم که یارانشون بودند اطرافشون نشسته بودند، گفتند که علی اذن نداد. عمر گفت اذهبوا فان اذن لكم و الا فادخلوا علیه بغیر اذن، برید اذن داد، داد نداد به غیر اذن داخل بشید. من یه نکته رو اینجا خوبه عرض بکنم که گاهی توجه به این دفعات رفتن قنفذ نیست، سه مرتبه، یعنی دو مرتبه قنفذ رفته
خودش رفته
و بار سوم عمر رفته. در اون دو مرتبه‌ای که قنفذ رفته سخنی از فاطمه سلام الله علیها نیست و بحث علی علیه السلامه. تو نقل ابن قتیبه اونها تصریح داره که مواجه شد حضرت با قنفذ، سخن گفت قنفذ، گفت خلیفه پیامبر تو رو فرا میخواند. حضرت فرمود که چه زود دروغ بستید بر پیامبر. این از این باب عرض میکنم که کسانی که میخوان هجوم به بیت رو منکر بشوند، این وهابی ها شبکه هاشون امثال این هاش رو بفکنی بکنن، یه راست میرن سراغ فاطمه سلام الله علیها، میگن که مگر علی غیرت نداشت؟
بله.
چطور میشه علی
در
خونه
بود؟
بله.
همسرش رفته،
همسرش رفته دروغ کرده. توجه نمیکنن به این که نه، تو دو نوبت اول حضرت خودش آمده در باز کرده با قنفذ سخن گفته. بار سوم که دیگه عمر آمد طبق تصریح میگه فانطلقوا، بار سوم که عرض میکنم که اینها آمدن، فاستأذنوا فقالت فاطمه احرج علیکم ان تدخلوا على بیتی بغیر اذن، فرجعوا وثبت قنفذ الملعون. فاطمه اومد در این نوبت برای چی؟ برای اینکه دید که اینها موندن همچنان دارن اصرار میکنن، برای اتمام و حجت، که بلکه حیا بکنند. عرض میکنم که به خاطر وجود فاطمه سلام الله علیها به دست بردارن که برگشتن بقیه. میگه قنفذ این بار باز ماند پشت در و فقالوا ان فاطمه قالت کلا و کلا، فتحرب عمر خبر دادن که فاطمه اومد و عرض میکنم که این چنین گفت و فتحرجنا ان ندخل بیتها بغیر اذن، چون فاطمه آمد لذا ما خاطر فاطمه حیا کردیم. بخوایم جمع کنم بین این دو نقل، یعنی نقل ابن قتیبه و نقل از بکنم که سلیم، معنیش نیست که در بار دوم فاطمه سلام الله علیها آمده، تو نقل ابن قتیبه بار سومی که عمر آمده به سپشت در. به هر حال پس در بار اول امیرالمؤمنین آمده، تردید مشترک بین هر دو نقل، نقل سلیم و نقل
ابن قتیبه نیست
و طبیعی هم اینه. فاطمه آمد برای اتمام حجت که دارید خانه من رو تهدید میکنید. میگه که به اصطلاح فقل به عمر، عمر غضبناک شد که مال لناول نسا، ما رو چه به زنها، طرف ما زنها نیستن، فاطمه اومده شما برگشتید، لذا خودش بلند شد. تو نقل ابن قتیبه میگه که وقتی که این جماعت اومدن همراه عمر اونجا، عمر گفت که یا علی بیا بیرون و الا خانه رو آتش میزنم با اهل. قالو ان نفیها، اطرافی همش گفتن فاطمه تو این خونه، ان نفیها فاطمه قال و این، حتی اگر فاطمه باشد من آتش خواهم زد. اینجا دارد که ثم امر اناسا حوله ان یحملوا الحطب، عمر دستور داد که هیزم بردارن، فحملوا الحطب، هیزم ها رو برداشتن، و حمل معهم عمر، عمر هم خودش هیزم برداشت، پس اونها و عمر با هم با هیزم آمدن، فجعلوه حول منزل علی و فاطمه، نه فقط دم در، گفت خانه رو با اهلش آتش میکشن. جعلوه حول منزل علی و فاطمه و ابناهما، ثم نادا عمر حتی اسمع علی و فاطمه، جوری بلند ندا داد که والله لتخرجن یا علی ولتبایعن خلیفه رسول الله و الا اضرمت علیک بیتک النار، ای علی یا خارج میشی بیعت میکنی با خلیفه پیامبر و الا خانه رو بر روی تو و اهلش آتش میکشن. فقالت فاطمه علیه السلام یا عمر مالنا ولک، چه کار داری با ما، چرا رهامون نمی کنی، ما رو چه به تو. فقال افتحی الباب، گفت در رو باز کن و الا احرقنا علیکم بیتکم، خانه رو بر روی شما با آتش میکشن. فقالت یا عمر اما تتق الله تدخل علی بیتی، از خدا نمیترسی به خانه من میخوای داخل بشی؟ فابا ان ينصرف، نرفت، ابا نکرد و تصمیم به برگشتن نگرفت. میگه و دعا عمر به نار فاضرمها فی الباب، آتش خواست زد به در اون هیزمایی که اونجا بود، ثم دفعه و لگدی در رو باز کرد و فدخل داخل شد. فاستقبلت فاطمه و صاحت یا ابتاه یا رسول الله، فاطمه مواجه شد با عمر. پس پیدا سبق نقل سلیم اولین کسی که وارد خانه میشه خود عمر است، بعد قنفذ و اینها بعدن وارد میشن. فاستقبلت فاطمه و صاحت یا ابتاه یا رسول الله، فرفع عمر السیف و هو فی غمده فوجع به جنبه ها. بویا فاطمه مواجه بوده با عمر، مانع بوده و اون غلاف شمشیر میزنه به پهلوی فاطمه که کنار کنه فاطمه رو. فصرخت یا ابتاه، باز دوباره فریاد بلند کرد فاطمه سلام الله علیها، این بار فرفع الصوت، شلاق رو بلند کرد. فضرب به ذراعها، شلاق به بازوی فاطمه سلام الله علیها. تنادت یا رسول الله لبئس ما خلفک ابو بکر و عمر، بعد از تو عمل کردن از امکان که ابو بکر و عمر در ارتباط با اهل بیت تو، و از امکانم که خب تو این لحظه پس فاطمه آمده برای اتمام حجت پشت در،
بله
پشت در برای اتمام حجت، با این وجود در باز میشه، با این وضعیت داخل خانه میشد. علی علیه السلام چه کرده تو این لحظات که بعضی دیدم که بیان که میخوره به غیرت علی،
چطور مگه
همینطور علی وایستاده و دستاشو ببندند و نگاه میکرده دستاشو ببندند و بکشن ببرن به مسجد، یا تناب به گردنش بندازن ببرن. میگه فوثب، پاسخش اینجاست، فوثب علی فاخذ به تلابی بهی ثم نتره. حضرت اونجا بود، آمد سراغ عمر، یقه عمر رو گرفت زدش به زمین. فسرعه و وجع انفه و رقبته و همه به قتله. حضرت یقه عمر رو گرفت و بینیش رو به خاک مالید و عرض کنم که تصمیم به قتل عمر گرفت. فذکر قول رسول الله و ما اوصاه به یاد اون سفارش پیامبر افتاد و وصیت پیامبر و این که پیامبر فرموده بود، خبر داده بود پیامبر که چنین خواهند کرد. بعد حضرت پرسیده بود که خب من تکلیفم چیه؟ فرمود اگر یارانی پیدا کردی حرکت کن و جنگ کن با اونها، و الا بیعت کن، الا برحال حفظ کن خودت رو و یارانت رو. فرمود والذی کرم محمدن بن نبوه صلی اللہ علیه و آله یبن سحاک. خود این یبن سحاک معنا داشت،
خیلی تعبیر مشخص است. بله.
قسم به اون خدایی که پیامبر رو به نبوت گرامی داشت، تکریم کرد، لولا کتاب من الله سبق، اگر نبود اون عرض میکنم که تکلیفی که از جانب خداوند بر من هست و از قبل بر من مشخص شده گذشته، و عهد عهده الی رسول الله صلی الله علیه، اون عهد و پیمانی که من با پیامبر بستم، لعلمت انک لا تدخل بیت، تو کمتر از این بودی که بتونی داخل خانه مثل منی بشی. اگر نبود اون عهد و پیمان، اون حالا مثال میزنم به این که اون مادری که در جریان قضاوت اصلا مؤمن دو تا مادر مدعی بود،
مادر واقعی
برای شد که نصف بکنم بچه ها گفت که نه بدید
از حق خودش میگذره،
حضرت از حق خودش میگذره، برای اینکه اون اصل اسلام برحال میراث پیامبر باقی بمانه، و به این شکل اومد وارد میشه. فارسل عمر یستغیث، وقتی این صحنه پیش آمد عمر استغاثه کرد، کمک خواست از اونایی که بیرون بودن. فاقبل الناس حتی دخل الدار. حالا ببینید چه وضعیتی پیش میاد برای فاطمه، برای خانه. خب حجم گنجایش خانه مگر چقدر این جمعیت چند نفر هم برای داخل بشن که نامها تا حدی بعضا بیان شده، خالد ابن ولید بوده، قنفذ بوده، مغیره ابن شعبه بوده و برخی دیگر که اسمشون رو از نمکان بوده، حتی دخل الدار، داخل خانه شدن. و سار علی علیه السلام الى سیفه، حضرت رفت سراغ شمشیرش وقتی اینا داخل شدن. فرجع قنفذ الى ابی بکر، میگه قنفذ برگشت نزد ابی بکر که تکلیف بهات که الان چه باید کرد این رو با این وضعیت. و هو یتخوف ان یخرج علی علیه السلام الیه بسیفه لما قد عرف من بعثه و شدته، میترسه علی دست به شمشیر ببره، خب میدانن پیشینه دست به شمشیر بردن علی رو. فقال ابو بکر قنفوز ارجع فان خرج، برو اگر خارج شد علی کیج، و الا فقتهم علیه بیته، برو داخل خانه فإن امتنع فضرم عليهم بيتهم النار، خانشو با آتش بکشید. فانطلق قنفذ الملعون فاقتحمه و با اصحابه بغیر اذن، قنفذ هم با اصحابش داخل شد. و سار علی علیه السلام الى سیفه فسبقوه الیه، رفتن سراغ علی مانع شدن که حضرت شمشیر بکشد و اینها. و کاثروه و هم کثیرون، زیاد بود تعدادشون. و فتناول بعضهم سیوفهم فکاثروه و ضبطوه فالقوا فی علقه حبلا. در روایت سلمان تصریح میکند که ریسمانی انداختن گردن حضرت که بکشن. و حالت، حالا آیا فجایع نسبت به فاطمه تا اینجا تمام شد؟ یعنی فقط فاطمه هنگام ورود اینها به خانه مصدوم شد؟ خیر، هنگام بردن امیرالمؤمنین هم فاطمه آمده برای مانع شدن. و حالت بینهم و بینه فاطمه، فاطمه اومد مانع شد که علی رو به بین علی و اونها فاطمه حائل شد. عند باب البيت، کنار در خانه. فضربها قنفذ الملعون بالصوت فماتت حين ماتت وان في عضدها كمثل الدمله. میگه که اینجا پس یک ضربه غلاف شمشیر هنگام ورود از عمر خورده و یک شلاق به بازو از عمر خورده هنگام خروج هم از قنفذ. تو بعضی نقل ها هست که در احتجاج مرحوم تبرسی این یه مدل بازتر کرده این لحظه رو، میگه که عرض میکنم که فالجاها الى عضادت باب بیتها، اینجاست میگه که قنفذ کشون فاطمه رو به سمت اون چارچوب در و فدفعها در رو اینجا فشار داد و فکسر ولعا من جنبها، یک به اصطلاح استخوان از پهلوی فاطمه شکست. و القت جنینا من بطنها، جنینش رو ساقط کرد. فلم تزل صاحبت فراش حتی ماتت من ذلک شهیده. و اتفاقا یک چیزی که مؤید این هست که در اثر این فشار در قنفذ و اون ضربه به اصطلاح پهلوی فاطمه سلام الله علیها سخت جنین کرده، روایت امام صادق سلام الله علیه در دلائل الامامه. در دلائل الامامه طبری ابو بصیر از امام صادق سلام الله علیه روایت خوبی جالبی نقل میکنه که حالا در ادامه اگر تو فرصتی بود متن اون روایت میخونم، چون پیام های خوبی در روایت هست. اما یک جمله این هست که فاطمه سلام الله علیها کان سبب و وفاتا، تاریخ شهادت فاطمه رو حضرت ذکر میکند که سوم جماده ثانی، اونجا حضرت ذکر بله. روز و ماه میکند و کان سبب و وفاتها، سبب وفات فاطمه عرض میکنم که اون ضربه بود که لکزها قنفذ به نعل السیف، قنفذ با غلاف شمشیر به پهلوی فاطمه زد، که این هم باز اون رو تایید میکند و دارد که بله این هم ضربه غلاف شمشیر و هم به اثر اون شلاق و اون فشار در، و این میگه آثار اون شلاق بر بازوی فاطمه تا زمان شهادت فاطمه وجود داشت. بعد از این لحظه ثم من طلق بعلیین یعتل عتلن یعتلن، میگه بعد علی رو بردن کشان به سمت به اثر مسجد حتی توهی بهی الى ابی بکر، بردن مقابل ابی بکر. و عمر قائم به سیف علی رأسه، بر بالای سر امیرالمؤمنین عمر با شمشیر واسده بود. و خالد بن الولید، ابو عبیده بن الجراح، سالم مولا ابی حذیفه، نکته اینجا از بکنم تو پرانتز قبل از ادامه، اینها با هم حالا در ادامه میاد که اینها با هم عهد بسته بودن در اون برنامه که چیدن در زمان پیامبر بله. که اگر به خلافت رسیدیم خلافت تقسیم بین ما بشه. خب به ابوبکر رسید، بعد به عمر واگذار کرد، تا زمان مرگ عمر ابو عبیده و سالم مولا ابی حذیفه از دنیا رفته بودند و عمر آرزو میکرد اگر سالم بود یا ابو عبیده بود من حکومت رو به اونها میدادم، ناظر به همین تعهد پیشین است که بین هم دیگه داشتن. اینها جز مهاجمین به بیت بودن، جز کسانی بودن که از قبل با هم نقشه رو کشیده بودن. میگه ابو عبیده جراح بود، سالم مولا ابو حذیفه بود، معاذ بن جبل، مغیره بن شعبه، اسید بن حذیر، بشیر بن سعد که اینا از انصار بودن و هم راه با اینها، و سائر الناس جلوسون حول ابی بکر علیهم السلاح، با سلاح اطراف ابی بکر اینها بودند. و سلمان ادامه میده که علی سلام الله علیه آوردند و حضرت میفرمود که اما والله لو وقع السيف في يدي لعلمتم انكم لن تصلوا الى هذا ابدا، اگر شمشیر من در دستم بود و مصلحت در این بود که با شمشیر با شما مواجه بشم، میدانستید که شما هرگز به این چنین صحنه‌ای نمی‌رسیدید. اما والله ما علوم نفسی فی جهادکم، اگر من معزون به جهاد با شما بودم، خودم رو ملامت بر جهاد با شما ولو به ظاهر مسلمانید نمی کردم. ولو کنت استمکنت من الاربعین رجلن، اگر اون 40 نفری که با من بیعت کردن و بیوفایی کردن، چون شبها که می رفت در خانه 40 نفری حاضر شدن اما متاسفانه سر قرار نیومدن، رجان لفرقت و جماعتکم، با همون 40 نفر جماعت شما رو متفرق میکردم. ولیکن لعن الله اقواما بایعونی ثم خللونی، خداوند لعنت کنه اونهایی که بیعت کردند و نقض بیعت کردند. بعد و میگه ابوبکر وقتی که نگاهش به علی افتاد گفت رهاش کنید، خب خلوا سبیله. حضرت فرمود که یا ابوبکر ما اسرع ما توثبتم علی رسول الله، چه زود از میکنم که بر علیه پیامبر خروشیدید جوشیدید. به ای حق و به ای منزلت دعوت الناس الى بیعتک، به چه حقی تو مردم به بیعت خود دعوت کردی؟ علم تو با یعنی بالامس، هم دیروز در قدیر اینها مگه تو نبودی با من بیعت کردی به امر الله و امر رسول الله؟ از میکنم که در ادامه دارد که به حضرت عمر برگشت، به حضرت گفت که بایع و دع انکها به الاباطین، این حرفا رو بذار کنار، بیعت کن. فرمود که فان لم افعل فما انتم صانعون، اگر بیعت نکنم چی؟ این همین عبارات در الامام و سیاسه ابن قتیبه هست. عمر گفت که بایع خلیفه رسول الله، فرمود فان لم ابایع قال اذن نقتلک، میکشیمت. اینجا هم دارد که قالوا نقتلك ذلا و صغارا، و خاری تو رو خواهیم کشت. فقال اذن تقتلون عبد الله و اخا رسوله، اگه منو بکشید بنده خدا و برادر پیامبر رو کشتید. فقال ابوبکر اما عبد الله فنعم و اما اخو رسول الله فما نقر به الله، این که میگی بنده خدا بله قبول دارم، برادر پیامبر نه ما قبول نداریم. قال اتجحدون ان رسول الله آخا بینی و بین، انکار میکنید پیامبر من رو تو قصه معاخات برادر خودش قرار داد؟ قال نعم، بله انکار میکنید. فاعاد ذالک علیهم 3 مرات، 3 بار حضرت اعاده کرد اینها انکار کردن. شاید هفته قبلم بود، من اشاره فکر میکنم شاید کردم اینجا یا جای دیگه بوده. اون این نکته است که بحث برادری امیرالمؤمنین با پیامبر که خب در تاریخ هیچ تردیدی نیست. همه کسانی که بحث معاخات رو نقل کردن، چه معاخات مکه چه معاخات مدینه، گفتن پیامبر اکرم علی رو به عنوان برادر خودش معرفی کرد. غیر از اون مکرر هم میکنه اخی علی، اخی برادرم علی رو صدا کنید. این که تردید درش نبود. این حضراتی که عرض میکنم که منکر میشن بحث قدیر رو، یا شبهه میاندازن میگن بین قدیر و رحلت پیامبر کمتر از 3 ماه فاصله بود، اگر قدیری در کار بود و بیعتی گرفته شده بود چطور شد صحابه یادشون رفت
به این زودی؟
به این زودی این پاسخ نقضی که بهشون میشودن همینه. بیعت اصلا قدیر نبوده، اخوت که بوده،
مسلمات تاریخ،
مسلمات تاریخه، چطور شد صحابه یادشون رفت؟ اخوت هم یادشون رفته بود. هر جوابی در ارتباط با بحث اخوت داده و اینکه صحابه واکنشی نسبت به این انکار نشون ندادن، همون جواب رو بدی.
بله،
امر بحث اخوت که مسلمه، چون که قدیر مسلمه. پس فضا چیز دیگه است، بعد دنبال مسائل دیگه بگرد در تحلیل اینکه چرا صحابه نیامدن به عهدشون وفا نکردن، که اون در جای خودش تحلیل بشه. مسئله کودتا بود، الغاء شبهه بود، دنیا طلبی بود، ترس بود، هرچی بود، آخر فضای نفاق بود. این منافقان اومدن در خدمت جریان خلافت قرار گرفتن امثال اینها. و بعد میگه وقتی که اینطور تهدید کردن، ثم اقبل علیهم علیون، علی علیه السلام رو کرد به اونها، فقال یا معشر المسلمین والمهاجرین والانصار، انشدکم الله از سمعتم رسول الله یوم یقول یوم غدیر خم کلا و کلا. اینایی که میگن حضرت به غدیر احتجاج نکرده، اینجایی که جهاز که در همین جا حضرت احتجاج کرده، فرمود که مگر روز غدیر مردم نشنید پیامبر چنین گفت؟ و فی غزوه تبوک کلا و کلا، در غزوه تبوک حدیث منزلت رو پیامبر قبل از عزیمت به تبوک خوندن. فلم یدع شیئا قاله فیه رسول الله، هرچی پیامبر فرموده بود درباره علی امیرالمؤمنین، اینجا احتجاج کرد، فرمود به اونها علانیتا للعامه الا ذکرهم یا قالوا اللهم نعم، همه تایید میکردن که بله پیامبر چنین فرموده. فلما تخبف ابوبکر ان ينصره الناس و ان يمنعوه بادرهم، وقتی ابوبکر دید کم کم او داره وضعیت جور دیگه میشه، حضرت داره به یاد مردم میاره پیشینه رو و ممکنه که فضا عوض بشه، ابوبکر خوف بیشتر شد. فقال له کل ما قلت حق قد سمعنا، اینا که میگه همه ما شنیدیم، حقه، با آذاننا و عرفناه و بعده قلوبنا، با گوشامون شنیدیم و اینها. ولکن قد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول بعد هذا، اما من از پیامبر یه چیزی شنیدم بعد از این حرفا، طبعا بعد از قدیر و اینها، که فرمود انا اهل بیت استفانا الله و اکرمنا و اختار لنا الاخره علی الدنیا، خداوند آخرت رو برای ما اهل بیت خواسته، و ان الله لم يكن ليجمع لنا اهل البيت النبوه والخلافه، خداوند بین ما و اهل به اصطلاح ما اهل بیت و به اصطلاح نبوت و خلافت جمع نمی‌کنه. حالا نبوت بحثمونه دیگه، خلافت مال به دیگران. حدیث اونجا جعل کرد و القا کرد اذهان رو مشوش بکنه که بله قدیر بودم و بعد از قدیر ما چیزی شنیدیم که شماها نشنیدید. حضرت فرمود که هل احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله شهد هذا معك، تو شنیدی یا شاهدم داری؟ فقال عمر صدق خلیفت رسول الله، منم شنیدم طبیعی، قد سمعته منه كما قال، و قال ابو عبیده و سالم مولا ابی حذیفه و معاذ بن جبل صدق، بله ما هم شنیدیم، قد سمعنا ذلك من رسول الله. حضرت که این رو دید فرمود که لقد وفیتم به صحیفتکم الملعون التي تعاقدتم عليها في الكعبه، خوب دارید وفا میکنید به اون صحیفه ملعونه، عهدی که با هم بستید در خانه کعبه، در همون حجۃ الوداع رفتن با هم در کنار کعبه عهد بستن، بعد صحیفه نوشتن بین خودشون که ان قتل الله محمدا او مات صلی الله، اگر پیامبر کشته بشود یا از دنیا برود، لا تزون هذا الامر عنا اهل البيت، اینکه به اصطلاح دور بکنید این امر خلافت را از ما اهل بیت، بین هم دیگه این تعاقدی داشتید، تعهدی داشتید. فقال ابو بکر فما علمك بذلك،
از کجا میدونی
ما اطلعناك عليها، ما که تو رو مطلع نکردیم بر این. فقال علیه السلام انت یا زبیر، حضرت رو به زبیر کردن، ای زبیر، و انت یا سلمان، ای سلمان، و انت یا ابوذر، و انت یا مقداد، اسالکم بالله و بالاسلام اما سمعتم رسول الله یقول ذلک، یادتون هست پیامبر این رو فرمود، و انتم تسمعون که ان فلانا و فلانا حتی عد هؤلاء الخمسه، این پنج نفر رو پیامبر شمرد، قد كتبوا بینهم کتابا و تعاهدوا فيه و تعاقدوا ایمانا على ما صنعوا ان قتلت او مت. پیامبر به اینا سلمان فرموده بود که بله اینها یک چنین پیمان بین خودشون بستن که اگر من از دنیا برم چنین کاری بکنم، مانع بشن که خلافت به اهل بیتم برسد. فقالوا اللهم نعم، سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر، اینا گفتن بله ما شنیدیم اینو، قد سمعنا رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ذلك لك، که انهم قد تعاهدوا و تعاقدوا على ما صنعوا و كتبوا بينهم كتابا ان قتلت او مت او ان يتظاهروا عليك و ان يزووا عنك هذا يا علي. و قلت، و اینا گفتند، این سلمان ابوذر که توی علی وقتی که پیامبر اینو فرمود، قلت به ابی انت و امی یا رسول الله فما تأمرون اذا کان ذلك ان افعل، اگه چنین شد من چه کار بکنم؟
بله.
فقال لك ان وجدت عليهم اعوانا فجاهدهم ونابذهم و ان انت لم تجد اعوانا فبای بحق دمك، یار پیدا کردی بسم الله، اگر نه خون خودتو حفظ کن و بیعت کن. فقال علی علیه السلام اما والله لو ان اولئک الاربعین رجلا الذین بایعونی و فولی، اگر اون 40 نفر وفا میکردن، لجاهدتکم فی الله ولكن اما والله لا ینالها احد من عقبكم الى يوم القيامه، بعد فرمود که حالا حکومت گرفتید اما به نسل شما نخواهد رسید، به هیچ چیز لا یوم القیامه لا ینالو احدان من عقبکما به ابوبکر و عمر، به این نخواهد. و تاریخ هم نشون داد همینطور شد دیگه، حکومت به دست نسلشون نرسید دیگه. و فیما یکذب قال، اما حضرت رفت سراغ قرآن، به قرآن استناد، به این آیه استناد کنه برای ابطال سخن ابوبکر به ادعایی که کرد، این که گفت که پیامبر فرموده نبوت و خلافت یک جا جمع نمیشه، فرمود اون چه که تکذیب میکنه سخن تو رو این آیه است. پیامبرم که خلاف قرآن سخن نمیگه. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. خب پیامبرم که از آل ابراهیم و اهل بیت آل ابراهیم، آیه میفرماد که فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه که همون نبوته، و آتیناهم ملکن عظیما، ملکن خلافت، حاکمیت، حکومت. آیه 54 سوره نساء، فالکتاب النبوه والحکمه السنه والملک الخلافه ما نحن آل ابراهیم، حضرت ما آل ابراهیم هستیم و این ملک یعنی همین خلافت. پیامبر یعنی خلاف قرآن فرموده. و مقداد بلند شد گفت یا علی به ما تأمرونی، چی میفرمایید؟ والله ان امرتنی لأضربن بسیفی، بفرمایید من با شمشیر الان با اینها مقابله میکنم. و این امرتنی که پفتا، اگه بفرمایید بنشین مینشینم. حضرت ما نکف یا مقداد بنشین و یاد وصیت پیامبر بیفت. سلمان میگه منم بلند شدم و شبیه این سخن رو گفتم و به اونها خطاب کردم که آیا قصد قتل برادر پیامبر، وصی پیامبر، خلیفه پیامبر در امتش رو دارید؟ به شما رو بشارت باد به بلا و به هر حال عقوبتی که در انتظار شما هست. ابو ذر بلند شد یک سخنانی گفت در دفاع از امیرالمؤمنین و اینها. و عمر بلند شد گفت که به ابوبکر گفت که در حالی که منبر نشسته ابوبکر، ما یجلس و که فوق المنبر، چطور اینجا نشستی در حال که این حالا جالسون محارب و لایقون فای با یک بیعت بات نمیخواد بکند و اینها. او تعمر و بهی فنظر با اونقه، دستور میدی گردنشو بزنیم؟ میگه ول حسن ول حسین قائمان، حسن و حسین دو طفل 6 و 7 ساله اونجا بودن. فلما سمعا مقالت عمر بکیا، وقتی که این سخن شنیدن به گریه افتادن. خیلی عجیبه، شاید این برحال روایتیست که تصریح دارد به این که حسنین در اون صحنه حاضر هستند. فضمهما الی صدره، میگه که امیرالمؤمنین به آغوش چسبان حسن و حسین رو. فقال لا تبکیا فوالله ما یقدران علی قتل ابیکما، چنین قدرتی نخواهند داره، پدرتون رو نخواهند کشت، نمیتونن بکشن. میگه ام ایمن آمد و گفت که یا ابوبکر ما اسرع ما ابدیتم حسدکم و نفاقکم، چه زود حسادتتون نسبت به اهل بیت نفاقتون رو آشکار کردید. فامر بها عمر فاخرجت من المسجد، عمر دستور داد که از مسجد اخراجش کنن. و قال ما لنا وللنساء، ما رو چه به زنها، اومدن خودشون رو داخل این امور میکنن. بریده اسلمی بلند شد در دفاع از امیرالمؤمنین و گفت که یا عمر اتفب و یا عمر علی اخی رسول الله و ابی ولدهی و انت الذی نعرفک فی قریش بما نعرفک، ای عمر ما جایگاه تو رو در قریش میدانیم، پیشینت رو میدانیم، تو قصد قتل علی برادر پیامبر رو داری. الستما قال لکما، مگه شما این بریده ابن حسیب اسلمی یه جریانی دارد، میگه یه وقتی در یک به صلاح جایی بودن، در باغ، چه باغی بودن، علی بوده، ابوبکر بوده، عمر بوده، بریده بوده، انا به اون اشاره میکنه که پیامبر فرمود سلموا علی علی به امرت المؤمنین، با به علی با عنوان امیرالمؤمنین سلام کنه و اینا سلام کردن. میگه یادتون میاد الستما قال لکما رسول الله انطلقا الی علی و سلما علیه به امرت المؤمنین، فقلتما عن امر الله و امر رسول، قال نعم، که اونجا شما گفتید یا رسول الله این که الان میگی امر خدا و رسوله، فرمود بله امر خدا و رسوله. ابوبکر قد کان ذلک ولکن رسول الله قال بعد ذلک لا یجتمع اهل بیت النبوه، من خلافه دوباره تکرار کرد اون سخنش رو. او بریدم گفت والله ما قال هذا رسول، قسم به خدا پیامبر اینطور نفرموده، والله لا سکنت فی بلده انت فیها امیر، من در شهری که تو درش امیر حاکم باشی سکونت نخواهم کرد. فامر به عمر فضرب و طرد، عمر دست داد بزننش و اخراجش کنن از مسجد. بعد رو کرد عمر به امیرالمؤمنین، یا ابن ابی طالب قم حضرت اون، فان لم افعل، اگه پانشم بیعت نکنم چی؟ قال اذن والله نضرب عنقك، قسم به خدا گردن تو میزنیم. فاحتج علیهم ثلاث مرات، سه بار حضرت تکرار کرد این رو که حجت خوب تمام بشه. ثم مد يده من غیر ان يفتح كفه، بدون اینکه دستش حضرت باز کنه دست بسته رو حضرت دراز کرد. فضرب علیها ابوبکر و رضی الله عنه، من ابوبکر دستش زد دست بسته امیرالمؤمنین به همین مقدار بسنده کردن. فنادا علی علیه السلام قبل ان یبایه، قبل از این که به این بیعت به سوریه اجباری این چنین انجام بشه، حضرت بل حبل فی عنقه، اون ریسمان برگردن حضرت بود، رو کرد به پیامبر که یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، همون جمله حضرت هارون
بعد
حضرت موسی، این رو حضرت تکرار کرد. بعد از اون دارد که به زبیر گفته شد بیا بیعت کن، که زبیر شمشیر کشید و گرفتن شمشیر او رو شکستن. و اینجا با زبیر میگه یبن سحاک اما والله لو ان سیفی فی یدی لحت عنی ثم بایعه. بعد سلمان میگه به اصطلاح ثم اخذون توجه و عنقی، گردن سلمان فشار دادن و زخمی کردند و برم کرد گردنش، میگه اخذو یدی و فتلوها، دستمو پیچوندند و فبایعت و مکرهن، از روی اکراه من هم بیعت کردم. بعدی ثم بایع ابو ذر و المقداد مکرهین، اونها هم از روی اکراه از این دور هم بیعت گرفتن. و بعد حالا سخن زبیر رو میگه که گفت یبن سحاک و اون جمله رو گفت. فقال و با عمر و گفت اتل کرو سحاک، هی تکرار میکنه سحاک سحاک یعنی چه، و من سحاک و ما یم نعون من ذکرها، چرا تکرار میکنه سحاک رو، که جریان سحاک رو زبیر اونجا بیان کرد که سحاک عمه حبشیه جدم عبدالمطلب بود، کنیز حبشی برای جدم عبدالمطلب بود، که فزن آبها جدو که نفیل، میگه جدت نفیل با او زنا کرد و پدرت به هر حال حاصل اون رابطه بود و اینها. و بعد میگه که داشتن همطور یکی به دو میکردن زبیر با عمر، که فاصلح بینهما ابوبکر و کف کل واحد منهما انصاب، ابوبکر بینشون جدا کرد و بالاخره نگذاشت که این قصه ادامه پیدا بکنه. این خلاصه این قسمت هست، یعنی بحث هر شبت که چگونگی بیعتگیریه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بعد از هجوم به بیت حضرت. و خب بعد از این دیگه آغاز بیماری فاطمه سلام الله علیها، اون فصل تلخ حیات فاطمه که 40 روز طول کشیده در متون ما دارد، که به هر حال هم در مثلا کتاب روضة الواعظین فتال نیشابوری از متون قرن ششم در اونجا هست، در مناقب ابن شهرآشوب هست که مرضت فاطمه مرضن شدیدن و مکثت 40 یوما، 40 روز بیماری فاطمه طول کشید. و دیگه هر میکنم که طبق با تصریح سلمان در همین روایت میگه که فاطمه سلام الله علیها بعد از اینکه بیمار شد دیگه تریح الفراش شد، بستری شد در خانه مان تا زمانی که به شهادت حضرت انجامید. خب یک نکته دیگری که مربوط به این بخش بعدیه دیگه مسئله عیادت برخی از زنان هست از مدینه و از همسران پیامبر، که اگر فرصت بشه
حسنتون. خیلی ممنون و متشکرم. پس تا اینجا هم واضح شد در حقیقت نحوه بیعت گرفتن از امیرالمؤمنین و مسئله هجوم به خانه در مرحله دوم هم واضح شد. دوستان اگر اشاره کنم فکر می‌کنم هولوش 10 دقیقه فرصت داشته باشیم، حالا میام برنامه بگیریم یا اینکه بحث رو بله پس یک میان برنامه میگیریم انشالله. بعد از این میان برنامه این قسمت آخر رو هم در خدمت شما خواهیم بود.
صبح روز سه‌شنبه من پا شدم با دو چشم خیس، دیدم انگار توی این شهر هیچ کی عین خیالش نیست، هیچ کی عین خیالش نیست، انگار نه انگار در بین غزا انگار من انگار دیروز یه بچه شهید شد با مسمار دیروز آتیش امروز غربت فردا منتقم زهرا میرسه عین طالب و به دم زهرا 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 من امامی غریبم که فاطم از تنها معمومم راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم انگار نه انگار ریختن سرش عده‌ای مردم انگار نه انگار انقدر زدن دستش افتاد از سار انگار نه انگار از در به چشمای یارم شده تا بین خوبا خسته اما وای ساده بود زهرا پای من وای ساده بود زهرا عین طالب و به دم زهرا
عین طالب و بدم زهرا و بدم المقتول به کربلا. عرض تسلیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ام الائمه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت جناب آقای دکتر جباری هستیم. در دو بخش قبلی برنامه مباحث مختلف تاریخی اشاره شد از شهادت حضرت رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مباحث بعد از اون، نحوه بیعت گرفتن، نحوه هجوم به خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها و نحوه شهادت حضرت، اینها مطرح شد و جناب استاد اشاره فرمودید به عیادتی که برخی از زنان داشتن از حضرت صدیقه در این ایامی که دیگه حضرت در بستر افتادن دیگه بعد از این قضایا، و تو این مدت یک خطبه‌ای هم ظاهراً ایراد شده. حالا در وقتی و فرصتی که داریم دیگه تا انتهای برنامه اشاره‌ای بفرمایید به این خطبه.
بله خوبه، حالا قبل از اینکه اشاره به این خطبه کنم عرض بکنم که در بخش قبلی اشاره کردم به اون خطبه فدکیه که خب 10 روز بعد از رحلت پیامبر ایراد شد. اون کمی خب مفصل‌تره و در مسجد ایراد شده در جمع صحابه حاضر در مسجد. حالا اینجا سریع عرض میکنم که اون صحابه حاضر چرا؟ چون بخش معظمی از صحابه با جیش اسامه ارسال شده بودن و اونهایی که مونده بودن بیشتر افراد بودن که در جانب خلافت هستن،
نرفته بودن
به رضای اینکه واکنش از اونها دیده نمیشه. یک سرش همینه که اینها به هر حال مونده بودن و امثال سلمان ابوذر مقداد اینها نیستن الان تو این برهه، اینها خارج ولی توجه به این نکته نمیشه. اون خطبه اول هست. خطبه دومی از حضرت نقل شده، خطبه منزل میگن اصطلاحاً، که اون خطبه رو در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی نقل میکنه، سوید ابن غفله، و اون زمان روزش مشخص نیست اما در همون 40 روزی است که حضرت بیمار است و در منزل افتاده. یک روزی از اون 40 روز بیماری زنهای مهاجر انصار اومدن به عیادت حضرت داخل منزل حضرت، احوال پرسی، یا بنت کیف اصبحت یا بنت رسول الله، چجور حالت چطوره، کیف اصبحت حالت چطوره. حضرت یک خطبه ای دارن، چیزی حدود تقریبا یک صفحه اینا این خطبه هست. خب فرصت نیست، من فقط ترجمه بخشی از این خطبه رو آغازش و انتهاش رو میخوانم.
من برای میفرمایید دیگه در کتاب سلیم نیست دیگه این منبع؟
نه نه، این کتاب احتجاج مرحوم تبریزی، از اونجا شروع میکنم و عرض کنم که آغازش اینه: اصبحت والله عائفتا لدنیا کن قالیتا لرجال کن. تا ادامه: به خدا سوگند شب را به صبح رساندم در حالی که از دنیای شما بیزار و از مردانتان خشمگینم. آنان را به زیر دندان خود آزمایش و سپس به بیرون پرتاب کردم. مثل غذایی که انسان مزه مزه میکنه بعد ببینه این خوردنی نیست، میگه مردان شما را آزمودیم در این صحنه و اینها رفوزه شدن. تو من یکایی که آنان را آزمودم و از همگی بیزار شدم. چه زشت است کند شدن شمشیرها و بازی و سرگرم دنیا شدن پس از آن همه جدیت و کوشش و کوبیدن بر سنگ خارا و شکاف برداشتن نیزه مردان و فساد و نیرنگ در رعی ها. یعنی اون زحمات که زمان پیامبر کشیده در جهاد همه رو برباد دادید، الان اون جدیت ها کجاست؟ الان و فساد و نیرنگ در رعی ها، انحراف و لغزش بر اثر هواهای نفسانی. تا میاد به اینجا که عرض کنم که چه چیز را از ابوالحسن علیه السلام ناپسند داشتن. ملذی نقمو من ابوالحسن، به خدا سوگند تیزی شمشیر عدالت گستر او را در راه دین و خیش و بیگانه نشناختن او را در این راه و بی اعتنائی او را به مرگ و سرکوبی و متلاشی کردن دشمنان خدا و دین و پلنگ آساییش را در راه رضای خدای عزوجل دشمن داشتن. یعنی علی یک چنین پیشینه ای داشت در راه خدا، کار به خیش و بیگانه نداشت، فقط امر الهی را عمل میکرد در جنگ ها. اینها دشمنی با این داشتن. چرا؟ چون کینه های بدر و احد امثال اینها در دلش داشتن. به خدا سوگند اگر خلافت در دست علی بود منحرفان را به راه راست می آورد و کسانی که از پذیرش حجت آشکار رو بر می گردانند به راه حق باز می گرداند. با آنان به نرمی و ملایمت رفتار و هدایتشان می کرد. به جای افراد خشن با ملایمت علی رو می چشیدن. بدان گونه که افسار دهان چهار پا را زخمی نکند و سوار هم ناراحت نشود. اینجا خوب یه اشاره بکنم، امیرالمؤمنین در خطبه شیخ شقیه وقتی که میاد وصف عمر رو بکنم میگه عمر مثل به هر حال اون که راکب شطوری است که افساب بینایی بینی اون شطور هست و عرض میکنم که شطور سرکشه، بخوای مهارش بکنی بینیش زخم میشه، روش بکنی میره وارد پرتگاه میکنه راکبش رو. حضرت اشاره میگه علی اگر بر رأس کار باشه این چنین نخواهد بود، خشونت نخواهد داشت، افسار بینی مرکب رو زخمی نمیکنه و سوار هم ناراحت نشود و آنان را با آبشخوری زلال گوارا و همیشه جوشانی فرود می آورد که از همه سویش آب سرازیر و پیرامونش تمیز و پاکیزه و بدون رنگ و ریا باشد. به خدا سوگند، تا میاد به اینجا، به جان خودم سوگند که گمراهی بارور شده از دیری نمی گذرد که میوه می دهد. آنگاه می توانید از پستان شطر خلافت به جای شیر خون تازه فراوان و زهر کشنده بجوشید. این خلاصه مرکبی یا این حیوانی که الان دارید پرورشش میدید به جای شیر به شما خونهایی که در آینده خواهد ریخت. حضرت به اونها اشاره میکنه: آنجا دروغگویان و یاوه سرایان زیان میبینند و آیندگان فساد و تباهی آنچرا که پیشینیان پای گذاری کردند خواهند دانست. سپس چندی با اطمینان خاطر از دنیای خیش بهره گیرید. اب نداری چند سباهی حد دنیا و اطمینان داشته باشید که فتنه ها در پیش است. بشارت باد شما را به شمشیرهای بران برکشیده و چیرگی متجاوزی ستمکار و هرج و مرج همگانی و خودکامگی ستمگرانی که حقوقتان را اندک پرداخته و بقیه را خود به غارت میبرند و جمعیت شما را قتل عام می کنن. پس افسوس و حسرت بر شما باد. به چه راهی برده می شوید در حالی که چشمانتان را بستند و حقایق را از شما پنهان داشتند؟ مگر می توان شما را به کاری واداشت که ازم که راحت داره؟ با زور که نمیشه شما را به مسیر هدایت برد. میگه این زنها رفتن سخن حضرت رو برای شوهرانشون نقل کردن، گروهی از این بزرگان صحابه مهاجر انصار اومدن خدمت حضرت بعد از این قصه و شروع کردن توجیه عذر تراشی عذرهایی که ای سرور زنان اگر ابوالحسن علی پیش از پیمان و بیعت ما با ابوبکر این مطالب را بیان می‌فرمود، ما هرگز جز او را به خلافت انتخاب نمی‌کردیم. فاطمه با پرخاش دورشون کرد، از کنارم دور شوید، بعد از این گناه نابخشودن عذرخواهی شما سودی ندارد و بعد از این تقصیر و کوتاهی دیگر چاره و کاری نمیتوان انجام داد. توی نقل دیگری دارد که امیرالمؤمنین بهشون فرمود که این عذر که میارید، یعنی میگید که من جسد مطهر پیامبر رو رها میکردم، میومدم بر سر سلطنت و دنیا و اینها با شما در سر
منازعه میکردم، آیا نشود.
و حضرت هم اینجا فرمود که علی اون چنین انجام داد که وظیفش بود.
عذر بدتر.
و یک خطبه کوتاهی از فقط خطاب ام سلمه است که در روایت مرحوم مجوسی از عیاشی نقل میکنه که ام سلمه بهترین همسر پیامبر بعد از خدیجه، او میگه آمد به عیادت فاطمه و همین سوال کرد کیف اصبحت یا بنت رسول الله. این جمله اول که اصبحت بین کمد و کرب فقد النبی و ظلم الوسی، حال من اینطوره، من مبتلا به دو مصیبت شدم، فقدان پدر پیامبر و ظلمی که در حق علی علیه السلام رفته. تا آخر این جملات که دیگه حالا بماند.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد جباری بزرگوار، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. در حقیقت تبیین شد این برهه تاریخی بسیار مهم و حساس و اکنون مشخص میشه، اگر بررسی کنیم اکنون مشخص میشه آنچه که جهان اسلام گرفتارش هست، از انواع اقسام فتنه ها و بلایایی که هست، انواع اقسام تفرقه ها ریشه در کجا داره، ریشه در اون انحراف. چون
که خود حضرت پیشگویی پیشبینی
دقیقاً پیشبینی کرده بودن. خیلی ممنون و متشکرم، بسیار استفاده کردیم. ان شاء الله باز هم در برنامه‌های دیگر در خدمت جناب عالی باشیم. تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند، از همه شما عزیزان در این شبها و در این روزها التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و عرضه میداریم توسل پایانی هر شب ما این باشد که زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد، یا رب سببی ساز که در روز جزا پرونده ما به دست زهرا برسد، یا رب الزهرا به حق الزهرا اشف صدر الزهرا به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گرفتار فاطمه ای، بدهکار فاطمه ای، به لطف صاحب الزمان عزادار فاطمه ای، حرف من حقیر و روسیانی بشنوید آی گریه کنای عاشق، حدیث آورده تو بهار و لنوار، مجلسی از قول امام صادق، هیچ غمی سنگینیش مثل روزه مادر نشه، کور بشه چشمی که برا مصیبتش تر نشه، کور بشه چشمی که برا مصیبتش تر نشه، همراه صاحب الزمان میباره اشکش می عیان، واسه بانوی بینشان، واسه بانوی بینشان، الهی به حق فاطمه عجل ولی کل فرج، الهی به حق فاطمه عجل ولی کل فرج، الهی به حق فاطمه عجل ولی کل فرج، عزادار فاطمه ایم.